شهید کمر دارن و خب هیچ بهبودی حاصل نشده، در نحوه مراقبت ها هیچ تحولی حاصل نشده و فرزندان ایشون در آخرین ملاقاتی که انجام دادن و گزارششون به مردم دادن بسیار نگران هستن از این قضیه.
وضعیت قلب ایشون الان در چه شرایطیه؟
اطلاع خاصی رو ما نمیتونم در اختیار شما قرار بدم. این مستلزم این است که واقعا آزمایش های مستمر صورت بگیرشون بستری بشه، در طی یک فرآیند پروتکل مشخص پزشکی نتایج حاصل بشه. کسی نمیتونه واقعا، من هیچ اطلاع دقیقی از این مسئله ندارم، همونجور که خانواده اطلاع دقیقی ندارن، خود آقای موسوی اطلاع دقیقی نداره از مسئله.
آقای امیر ارجمند، اونطور که وزارت بهداشت چند روز پیش اعلام کرد، این وزارتخونه متولی رسیدگی پزشکی به وضعیت محصورین نیست. با توجه به این موضوع شما خبر دارید که الان چه نهادی مسئول رسیدگی های پزشکی و درمانی به آقایان موسوی و کروبی هست؟
متاسفانه مسئولین سیاسی در حال پاس دادن توپ هم دیگه هستن و نفع خودشونو در عدم شفافیت میبینن. هیچ کسی مسئولیت قبول نمیکنه و بعضی از توجیهاتی آورده میشه که واقعا باعث تاسف و تعجب هست، چه از جانب وزارت بهداشت و درمان باشه، چه از جانب سایر مقامات کشوری باشه. مثل اینکه گفته بشه هست در زمان آقای احمدی‌نژاد رخ داده و مسئولیتش با اونه. بله، هست در زمان آقای احمدی‌نژاد رخ داده و مسئولیتش از جمله با آقای احمدی‌نژاد و دولت صادق هست. این نافی مسئولیت افرادی که الان مسئولیت داره و مصدر امور هستن نمیتونه باشه. و خب متاسفانه ما شاهد هستیم که افراد مشغول کار خودشون هستن و خاص میدن به همدیگه و این بازی عدم شفافیت دنبال میکنن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه آغاز دور جدید ریاست جمهوریش هست. آقای امیر ارجمند، همونطور که میدونید رفع حصر از خواسته هایی بود که در کمپین های انتخاباتی و در سخنرانی های انتخاباتی آقای روحانی مطرح شد. ایشون هم وعده هایی داد. فکر میکنید در دور دوم ریاست جمهوریشون آقای روحانی بتونه کاری بکنه در رابطه با رفع حصر؟
خواسته در تمام کمپین های انتخاباتی ایشون یکی از خواسته های مشخص معین بدنه حامی ایشون رفع حصر بوده و عامل وحدت بخش تمام تجمعات تحقق یافته بوده در اون دوران و در این رابطه اصلا بحثی نمیشه کرد. مثلا این هستش که در شرایط حاضر ما اقدام روشن و معینی رو شاهد نیستیم و انتظار میره که آقای روحانی از اختیارات خودشون استفاده بکنن. قطعا مسئول حصر ایجادش و رفتش آقای خامنه ای هست، ولی نافی مسئولیت آقای روحانی، دولت، یکی که اصلاح طلبان، سیاسیون و آلان مدنی، همه شهروندانی که خلاصه این مطالبه را انجام دادن نخواهد بود. همه ما مسئولیت داریم در این زمینه و پاس دادن توپ به یکدیگر هیچی رو حل نمیکنه. اون چیزی که مهم هست نیستش که به حداقل اصول اخلاقی پایبند باشیم تا اعتماد مردم حفظ بشه، وگرنه ما این اعتماد رو نخواهیم داشت. فکر نکنیم که هر بار میتوانیم با وعده دادن اعتماد جلب کنیم، باید که با عمل به وعده ها اعتماد رو جلب کنیم.
تقابل از هان و عمومی رو مشوش نکنن.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
حاشیه سازی نباید بشه.
حرف های ناروا زدید.
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
در بخش سومی و پایانی مستند تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
ای خدا عقل سالم بده.
گذشت زمان فاصله برخی از دیدگاه‌های دو مقام عالی کشور در سیاست‌های دیگر را آشکارتر کرد و به مسائل اقتصادی نیز کشیده شد. امامان جمعه تعدادی از شهرهای ایران نیز بارها از اجرا نشدن سیاست اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه ای انتقاد کردند. در خط مقدم انتقادها بار دیگر امام جمعه مشهد آیت الله احمد علم الهدا ایستاده بود که دولت روحانی را متهم کرد در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی انحراف داشته است.
اول سال مقام معظم رهبری اعلام کردند اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل. این که اقدام و عمل رو گفتن یعنی حرف زدنش بسه، شعار دادنش بسه. آیا این دهنکجی به رهنمود رهبری مملکت نیست؟ آیا این جسارت به حکمت یک رهبر حکیم در این کشور نیست؟ که بالای تبلیغات شعار تبلیغاتیه، یه جنس وارداتی بگن اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل.
این انتقادها بعد از آن که رهبر جمهوری اسلامی دولت را متهم کرد حرکت مطلوبی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداشته، شدت بیشتری گرفت و حسن روحانی گفت ما هیچ وقت ادعای معجزه نداشتیم. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
به نوعی از همون مسائلی که در دوره آقای رفسنجانی هم وجود داشت، در واقع آقای روحانی الهام گرفته از سیاست‌های دوره رفسنجانی و اون چیزی که در حال حاضر میخوام پیاده بکنن به عنوان رفرم، شکل پیشرفته همون سیاست‌های تعدیل اقتصادی است که در اون زمان اجرا میشد، با توجه به اینکه آقای روحانی اطلاعات بسیار بیشتری داره در مورد مسائل اقتصادی تا آقای رفسنجانی.
با ابراز تردیدهای آیت الله خامنه ای درباره بخش‌هایی از عملکرد اقتصادی دولت، برخی از منتقدان دولت 11 از جمله آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری فرصت یافت تا حسن روحانی را به باد انتقاد بگیرد که اگر اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی محقق نشده عذرخواهی کند.
حالا آقای رئیس جمهورم چی تشریف دارن؟ خب ایشون گزارشی از عمل کرده اقتصاد مقاومتی را بدن مردم. مردم بدونید از اون تاریخ که این اعلام شد که اقتصاد مقاومتی داشته باشید، عمل کرده ما روی زمین این بوده.
اما اینگونه لحن و ادبیات نیروهای سیاسی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دلیلی برای رئیس جمهور هفتم نبود که به تندی پاسخ دبیر شورای نگهبان را ندهد.
نه اینکه سوال کنیم که ما در اقتصاد مقاومتی موفق بوده ایم یا نبوده ایم، این چه سوالی است؟ ما پیروز اقتصاد مقاومتی هستیم قطعا. ما در اقتصاد مقاومتی شکست میخوریم، سوال میکنیم که آیا موفقیم یا نه. از این سوال بدتر میشود.
در این بین آیت الله خامنه ای نیز برخلاف دوره‌های گذشته درباره درست بودن آمارهای اقتصادی دولت تردید کرد و گفت به رئیس جمهور محترم هم گفتم که بیان شاخصهای کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد. حسن روحانی هم چندی بعد گفت 10 دولت بعد هم نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند.
اون چه دولت 11 بر او افتخار میکنه و تأکید میکنه این که راهی که ما انتخاب کردیم درسته، نه اینکه راه رو به نهایت بردیم، به نهایت نمیبریم. دولت بعدی هم تمام نمیکنه، 10 دولت بعدی هم تمام نمیکنه، راه و مسیر ادامه داره. ما روز به روز باید اگر 100 مشکل هست تبدیل کنیم به 90 مشکل، تبدیل کنیم به 80 مشکل، کاهش باید بدیم مشکلات رو.
جدال‌های اقتصادی دو مقام عالی کشور به خرید هواپیما نیز رسید. در پی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، تحریم فروش هواپیما به جمهوری اسلامی نیز شکسته شد و ناوگان هوایی ایران که به دنبال چند دهه تحریم فرسوده شده بود، فرصتی برای عقد قراردادهای تازه و نو شدن تدریجی یافت. اما رهبر جمهوری اسلامی از دولت پرسید آیا خرید هواپیما اولویت اقتصادی کشور است؟
خب این گفته شد که حالا به جای اینکه جاده رو درست کنن میرن سراغ هواپیما. حرف درستیه، این ما هم این اشکال داریم.
ببینید مثلا یه تعداد هواپیما آمد خریداری شد، بعضیا نمیدونم چطور شد بهشون برخورد، یعنی هواپیمای نو بهشون برخورد، نمیدونم از کجا این پیش آمد، من هنوز نتونستم بفهمم که خب گفتن ما هواپیمای نو سوار شیم برای چی؟ کهنه رو داریم. خیلی خب حالا اونایی که میخوان کهنه سوار شن برن کهنه سوار شن.
اما اینجور نیستش که در موارد گوناگون انسان بتوانه بگه آقا هواپیمای ایرباس، البته من تذکر دادم
این هواپیما ما که در سال بیش از 4 میلیارد دلار مردم ما میدن به شرکت‌های خارجی برای صندلی‌هایی که میخوام بگیرم برای سفر. حالا این اشکال داره این 4 میلیارد دلار ما خودمون
از مردم بگیریم، شرکت‌های داخلی خودمون این 4 میلیارد رو بگیرن ندیم به شرکت‌های خارجی. بعضیا میگن نه ما اینو بدیم به شرکت‌های خارجی داخل ما.
ما حتی به این مرکز همین قرارگاه به اصطلاح اقتصاد مقاومتی گفتیم شما موظفید نگاه کنید ببینید خرید این هواپیماها در کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیره.
هواپیما که ما میگیم برای اینکه ما بتونیم محصولات رو به دنیا صادر کنیم، به کشورهای هدف صادر کنیم. اگر نخریم میگن پس برجام چی؟ اگر بخریم میگن این هواپیما لوکسه، خیلی شیکه، ساخت جدیده. من نمیدونم بعضیا اصلا تو چه وادی سیر میکنن، کجا هستن، چی جوری شده، یا عمرشون خیلی طولانیه ما خبر نداریم اینا.
اما این تقابل‌های کلامی که در حوزه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور وجود دارد، با چه تحلیل و پشتوانه سیاسی است که حسن روحانی را در برابر شخص اول نظام و دیگر ارکان قدرت قرار می‌دهد؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به هر حال مبتنی بر ارزیابی که در آقای روحانی از شرایط عام جمهوری اسلامی بعد از تحریم‌های فزاینده‌ای که متوجه کشور شد و نیازی که کانون مرکزی قدرت احساس کرد به تغییر ترکیب قوه مجریه، ترکیب مدیران دیپلماسی، دستگاه دیپلماسی کشور، این احساس نیازی که آقای روحانی در جنبندی خودش لحاظ کرده و علاوه بر اون به هر حال ارزیابی آقای روحانی از مجموع وضعیت جسمی و روحی شخص اول نظام به خاطر بیماریش، شاید این باعث شده باشه که باز افزایش پیدا کرده باشه اعتماد به نفس آقای روحانی در اینکه نقطه نظرات متفاوت خودش رو بیان کنه، چرا که نوعی تحمل دیده در رأس هرم نظام سیاسی و این البته متفاوت است با اینکه یک نوع اظهار به لایه‌های اجتماعی هم آقای روحانی در خودش احساس کرده و این بیش از پیش اون رو تشویق کرده در این 4 سال که مواضع متفاوت خودش رو ابراز کنه، به ویژه اینکه بتونه مخاطبان بیشتر و حامیان بیشتری رو برای خودش نگه داره برای تداوم دولتش در دور دوم.
اما یکی از کم چالش‌ترین دوره‌های کاری رهبر جمهوری اسلامی با یک رئیس جمهور در اولین دولت محمود احمدی نژاد رقم خورد. احمدی نژاد ششمین رئیس جمهور همان چهره‌ای به نظر می‌رسید که دومین رهبر جمهوری اسلامی به دنبال آن می‌گشت، بنابراین بارها از او تعریف و تمجید کرد.
پا به پای ایشون دویدنم خیلی سخته، خدا کمکتون کنه بتونید پا به پای ایشون بدوید برسید به مقاصدتون. واقعا کار دشواریست، خیلی زیاد زحمت میکشن، زیاد تلاش میکنن و همدلله پر انرژی هم هستن، خدا رو شکر نمیادن به ظاهر ایشون این همه. الحمدلله خدا من انشالله بیشتر کمک کنه، بیشتر انرژی بده، بیشتر توان بده.
حتی آیت الله خامنه ای که روزی گفته بود هیچ کس برای او اکبر هاشمی رفسنجانی نمی شود، در خطبه های نماز جمعه سال 88 گفت دیدگاه محمود احمدی نژاد را به دیدگاه خودش نزدیک تر می بیند.
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست در مسائل گوناگون، ولی مردم نباید دچار توهم بشن، چیز دیگه ای فکر کنن. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
اختلاف های آیت الله خامنه ای با دو رئیس جمهور سابق از جمله محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 عمیق‌تر شد. اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی را نه تنها به خاطر سکوت در مقابل اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خواص بی بصیرت خواندند، بلکه دیگر گروه‌های سیاسی نزدیک با آیت الله خامنه ای او را متهم به همراهی با اعتراض‌ها کردند و به او لقب عامل فتنه نیز دادند. اما انتخابات سال 88 خیلی چیزها را تغییر داد. احمدی نژاد دهمین دولت در جمهوری اسلامی را تشکیل داد اما او نیز تلاش میکرد از زیر سایه سنگین حامیان سیاسیش که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بودند بیرون بیاید. احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی را معاون